خب سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان و همچنین خدمت عزیزانی که از طریق فضای مجازی امروز همراه ما هستند. از کلام خدا آیه ای رو خدمتون قرائت می کنم از رساله عبرانیان باب 13 آیه 7. رهبران خود را که کلام خدا را برای شما بیان کردند به یاد داشته باشید، به ثمره شیوه زندگی آنها توجه کنید و از ایمانشان سرمشق گیرید. خب اندرز خیلی مهمی است اینجا. امروز میخوام یه مقدار در مورد این آیه تعمق بکنیم. تشویق میکنه نویسنده یه رساله به عبرانیان اعضای کلیسا رو، کلیسای خداوند رو، که به یاد داشته باشید رهبرانی رو که کلام خدا رو برای شما بیان کردن. ولی مهمتر از اون تأکید میکنه به ثمره شیوه زندگی آنها توجه کنید. زندگی اونها چه ثمره‌ای داشته، چه نتیجه‌ای داشته، چه نتایجی داشته و از ایمانشان سرمشق گیرید. باید نگاه کرد به ایمان رهبرانی که واقعا ایمانشان سالیان سال قوم خدا رو برکت داده، با ایمانشان ایستادن، جنگیدن، قوم خدا رو خدمت کردن و در اینجا تأکید میشه که از ایمانشان سرمشق بگیرید. و امروز در واقع موضوع من تعمقی است در این آیه. امروز می‌خوایم در مورد ایمان مردی صحبت بکنیم، تعمق بکنیم که پیش خداوند رفت، برادر ادوارد عزیز، ولی خود زندگی ایشون پیغامه. بعضی اشخاص پیغام‌هاشون خیلی رو اشخاص اثر می‌گذاره، ولی می‌خوام یه مقدار در مورد زندگی ایشون، ایمان ایشون تفکر بکنیم. زندگی که خودش پیغام بود، تمام زندگی ایشون و فراز و نشیب‌های زندگیشون، خدمات گسترده و وسیع و تأثیرگذاری که داشتند، همه اینها برای کلیسای ایران برکت بسیار بزرگی بود. ولی امروز می‌خوام یه مقدار در مورد ثمره شیوه زندگیشون و همچنین از ایمان ایشون سرمشق بگیریم و کمی در این مورد تعمق خواهیم کرد. آیه که در اینجا من نوشتم از رساله دوم قرنتیان باب 8 آیه 23 استفاده کردم. در دوم قرنتیان پولس در مورد برادرانی صحبت میکنه که اونها رو نزد قرنتیان میفرسته و یک عبارت عجیبی در مورد اونها به کار میبره. دوم قرنتیان 8:23، اونها بعد هدایایی رو ببرن پیش کلیسای قرنتوس و در مورد اونها اینطور میگه که من این برادران رو میفرستم. در مورد تیتوس صحبت میکنه. درباره تیتوس باید بگویم که در خدمت به شما شریک و همکار من است و درباره برادران ما نیز باید بگویم که فرستادگان کلیسا و جلال مسیحند. فرستادگان کلیسا و جلال مسیحند. خیلی جالبه که از نظر پولس این برادران خادم جلال مسیح بودند. جلال مسیح رو آشکار می‌کردند. در زندگی اونها، در شخصیت اونها، در خدمت اونها جلال مسیح دیده می‌شد. برای همین پولس خجالت نمی‌کشه در مورد اونها بگه که اینها جلال مسیح هستند. با نگاه کردن به شخصیت و زندگی اونها شما میتونید جلال مسیح رو ببینید. و برادر عزیز ما ادوارد یکی از اون خادمینی بود که میشد جلال مسیح رو در خدمت او دید، جلال مسیح رو در شخصیت او دید، در زندگی او دید و این جلال رو خیلی ها میتونستن در موردش شهادت بدن. و من این آیه رو به عنوان موعظه امروز انتخاب کردم. پس میخوام نگاهی بکنیم به بعضی از فرازهای زندگیشون، آنگونه که خیلی ها دیدن، تجربه کردن، میتونن شهادت بدن. خود من موقعی که به عیسی مسیح ایمان آوردم 18 سالم بود، نوجوان بودم و یکی دو سال اول برادر داوود عزیز شبانی کلیسا بودم، ولی بلافاصله بعد ادوارد از رومی اومدن تهران و شبانی کلیسای مرکز شدم و سالهایشون شبان من بودم. در همه سختی‌ها و مشکلاتی که در اون سال‌ها داشتم شبانی بودن که منو با حوصله و صبر خدمت کردن، شبانی کردن، من رو تعمید دادن. در ازدواج من و همسرم آیدا ما رو عقد کردن، چقدر در ازدواج من نقش داشتن. و بعد وقتی که خدمت من شروع شد همیشه مشوق من در خدمت بودن و زمانی که خدمت تمام وقت من شروع شد ایشون ناظر خدمتی من بودن، در خدمات کنار من بودن، راهنمای من بودن، کمک من بودن و با ایشون مدت زمان طولانی خدمت کردم. پس برخی از مشاهدات من مربوط به تجربیات مستقیم بود که با ایشون داشتم و در اینجا میخوام شهادت هایی که دیگران هم در مورد ایشون داشتن و شهادت هایی که خودم داشتم به عنوان چیزهایی که در ایشون ما دیدیم خدمت شما ذکر کنم. همونطور که از کلام خدا خواندیم که به ثمره شیوه زندگی خادمین خودتون توجه کنید و از ایمانشون سرمشق بگیرید. می‌خوایم درسایی رو از زندگی این مرد بزرگ خدا بیاموزیم. خب بازی آیه دیگر رو خدمتتون می‌خونم از رساله دوم تیموتائوس. اینطور میگه پولس به تیموتائوس، رساله دوم تیموتائوس باب 3 آیات 10 و 11: ولی تو تعلیم و رفتار و هدف و ایمان و صبر و محبت و تحمل مرا و آزارهایی را که دیدم و رنجهایی را که کشیدم نظارگر بوده ای. و از آنچه در انطاکیه قونیه و لستره بر سرم آمد و آزارهایی که بر من رسید نیک آگاهی. خب ایشون کسی بود، تیموتائوس، که از یک جایی در خدمت پولس همراه پولس میشه، پولس رو همراه خودش میبره در خدمات مختلف و از نزدیک تیموتائوس همه چیز رو دیده بود. کتک هایی که پولس خورده بود، زندان رفتن های پولس رو، رنج های او را، آزار هایی که او دیده بود، منش او را، سلوک او را، رفتار او را، شخصیت او را، تمام آنچه که پولس بود در مقابل چشمان تیموتائوس اینها رو میشد دید. اونها رو نشون داده بود به تیموتائوس و قبل از اینکه تعالیمی در مورد این بده که به تیموتائوس چیکار بکن، تیموتائوس در پولس همه اون حقایق ایمانی و خدمتی رو دیده بود. میگه تو دیدی تعلیم منو، رفتار منو، هدف منو، ایمان منو، صبر منو، محبت و تحمل منو و آزارهایی را که دیدم و رنجهایی را که کشیدم. آزارها و رنجهای پولس رو که مرتب پولس در این آزارها و رنجها بود، به عنوان رسول خداوند به جاهایی میرفت که مرتب با مخالفت، با دشمنی و آزار و شکنجه روبرو بود و تیموتائوس جوان همه اونها رو دیده بود و پولس داره میگه تو همه اینا رو دیدی تیموتائوس، نیازی نیست من در مورد اینا چیزی بگم، فقط مطابق اون چیزی که دیدی میتونی ادامه بدی. اون یک نمونه عینی، یک نمونه مشخص بود جلو چشم تیموتائوس جوان که تیموتائوس همه این اتفاقات رو دیده بود، مخصوصا آزارها و رنجهایی که پولس تحمل کرده بود و میدونست خادم انجیل بودن یعنی کسی که باید آماده تحمل همه رنجها و زحمات باشه. و در مورد زندگی برادر ادوارد عزیز من 3 موضوع انتخاب کردم که میخوام یه مقدار در موردش تعمق بکنیم. یکی از اونها این بود که او خادم کلیسای جفا دیده بود. برادر ادوارد خادم کلیسای جفا دیده بود. از همون ابتدا که بعد از انقلاب که کار خدا در ایران وسعت گرفت، اشخاص زیادی از زمینه اسلام به عیسی مسیح ایمان آوردند، جفا هم شروع شد. حتی همون روزای اول انقلاب که کشیش سیاه در شیراز شهید شد، بعد از مدتی بهمن دهخانی تفتی، پسر اسقف دهخانی تفتی واس ایشون شهید شدن و موج دستگیری ها، آزارها و جفاها به ضد ایمانداران و کلیسای فارسی زبان شروع شد و هر چقدر که ایمانداران فارسی زبان بیشتری به عیسی مسیح ایمان می آوردند، این جفا شدیدتر و سختتر می شد. و در اون سالها که جفا شدید بود، میتونیم بگیم که شخصیت برادر ادوارد نقش خیلی مهمی داشت در رهبری کلیسای جفا دیده. در سال 1990 برادر حسین سودمند در مشهد شبان بودند، دستگیر شدند و در زندان مشهد به دار آویخته شدند. اولین شهید کلیسای جهان ربانی بودند در سال 1990. من اون زمان یک جوان بودم، فقط یادمه که خبر شهادت این برادر رو شنیدیم. در کلیسای مرکز بارها موعظه کرده بود و چقدر از موعظه این برادر برکت گرفته بودیم، ولی بعد از سودمند شهید شد، دستگیری ها بیشتر شد، بعد از دیباج دستگیر شدن به زندان رفتن و همینطور این موج جفا بیشتر و بیشتر میشد. این جفا فقط جفای حکومتی نبود، بلکه اون زمان خیلی از خانواده ایرانی برخلاف امروز که مردم دیگه هر روز بیشتر دارن از اسلام فاصله میگیرن، اون زمان خب در بین مردم تعصبات مذهبی شدید بود و خیلی از ایمانداران که به عیسی مسیح ایمان می آوردند از طرف خانواده هاشون طرد میشدن، مورد آزار خانواده‌هاشون بود. من یادم از اون زمان جوانانی داشتیم که در کلیسای مرکز در جوانان که خانواده‌هاشون از خونه اونها رو بیرون کرده بودن، یا عزیزانی که کارشون از دست داده بودن، عزیزانی که همسرانشون می‌خواستن اونها رو طلاق بدن چون به عیسی مسیح ایمان آورده بودن. پس این جفای خیلی شدید از طرف جامعه، از طرف خانواده‌ها، دوستان و افراد مختلف هم به زده کلیسا وجود داشت. نه فقط از طرف دولت جفا بود، بلکه از طرف افراد عادی هم جامعه نسبت به این موضوع حساسیت داشت. مگه میشه یه نفر دین ایمان خودش رو رها کنه بره مسیحی بشه؟ و خیلی برای مردم عجیب بود و در این شرایط سخت بود که بعد ادوارد شبان کلیسای مرکز بودن، کلیسایی که اکثریت اعضاش رو دیگه تقریبا عزیزان فارسی زبان تشکیل میدادن و همینطور این فشارها داشت بیشتر میشد و ایشون همینطور باید جماعت خدا رو هدایت میکرد، رهبری میکرد، حمایت میکرد تا در سال 1994 که در بهمن سال 94 برادر هایک شهید شد. برادر دیباج اون موقع در زندان بودن، حکم اعدام برادر دیباج صادر شد و برادر هایک در دفاع از ایشون که ایشون اعدام نشه به همه جا نامه نوشت، فعالیتایی رو شروع کرد که مانع از اعدام برادر دیباج بشه و در نهایت این فعالیت‌ها جواب داد، برادر دیباج اعدام نشد، از زندان آزاد شد. ولی چند روز بعد از آزادی برادر دیباج عزیز، برادر هایک ناپدید شد و بعد از تقریبا در 12 روز جسد ایشون پیدا شد. برادر هایک رو شهید کردن، ایشون رو به قتل رسوندن و بلافاصله بعد از اون در تیر ماه، بهمن ماه، برادر هایک شهید شد. در تیر ماه برادر میکایلیان، کشیش تاتبوس میکایلیان، شبان ارشد کلیسای انجیلی، ایشون شهید شدن، باز ایشون هم ناپدید شدن و بعد جسد ایشون رو در منزلی پیدا کردن. یک هفته بعد برادر دیباج ناپدید شدن و باز جسد ایشون پیدا شد، ایشون هم شهید شدن. یعنی ما از ماه بهمن تا ماه تیر 3 تا خادم برجسته خدا رو از دست دادیم، شهید شدن. و این شرایط بسیار سخت که کلیسا واقعا در فشار بود، همه جا ترس، همه جا فشار، همه در این فکر که الان چی میشه. برادر ادوارد ناظر کلیسا شد، مسئولیت برادر هایکو به عهده گرفت و همه فکر میکردن که نفر بعدی برادر ادوارد. تصور کنید 3 تا خادم کشته شدن، شهید شدن و دولت هم شوخی نداشت، انگار عزمش رو جزم کرده بود یک بار برای همیشه این پرونده مسیحیان بشارتی رو ببنده، تمامش کنه بره. و برادر ادوارد در اون شرایط بسیار سخت که دیوانگی بود ناظر کلیسا شدن، نظارت رو بر عهده گرفت و ایستاد در کلیسایی که پر از ترس ها بود، پر از فشار ها بود، پر از مسائلی که خیلی ها حتی گذاشتند از کلیسا رفتن، بعضی ایران رو ترک کردن، بعضی عزیزانی که به هر حال ایمانشون در اون حد بود که بیشتر نمیتونستن ادامه بدن گذاشتن رفتن. ولی بعد از در اون شرایط بسیار سخت و دشوار ناظر کلیسای جهان ربانی ایران شد و کلیسا رو شروع کرد به تقویت کردن. بله دیوانگی محض بود، ولی ایشون استوار، شجاع، بیباک، بدون اینکه خم به ابرو بیاره هر هفته در منبر کلیسای مرکز می ایستاد، موعظه میکرد و ایماندارانی رو که حداقل 3 تا خادم رو از دست داده بودن تقویت میکرد. پیش خانواده های شهدا میرفت، خانواده برادر هایک، خرتاکوش و بچه ها که در شرط خیلی سختی بودن، خانواده کش میکایلیان، خانواده برادر دیباج، تمام این عزیزان عزیزترینشون از دست داده بودند و بعد از در اون روزهای سخت کنار این خانواده شهیدان بود و در کنار این او در کلیسا موعظه میکرد، تعلیم میداد، مسائل شبانی رو با تمام وجود انجام میداد و مثل کوه استوار ایستاده بود. واقعا در اون روزها دیدن برادر ادوارد خیلی قوت قلب بود برای کلیسا. در منبر میستاد و با شجاعت، با بیباکی، با قوت انجیل رو موعظه میکرد، بشارت میداد، کلامهای بشارتی در منبر کلیسای مرکز شنیده میشد. خیلی از عزیزانی که اون زمان در کلیسای مرکز بودن این روزها رو یادشون هست. برادر وازگن خرجنیک فکر کنم اون روزها عضو کلیسا جند ربانی چون بودن این روزها رو یادشه و خیلی عزیزان دیگه. ولی مثل کوه استوار ایستاد و این دوران سخت رو او طی کرد. در اون زمان برادر هانری مانوکیان رو داشتیم، یکی از خادمین کلیسا که کلیسایشون رو مأمور کرده بود، خودشون داوطلب شده بود که کنار برادر ادوارد همیشه باشه، 24 ساعت راننده برادر ادوارد باشه و همیشه برادر ادوارد رو همراهی کنه که اگر خواستن سوء قصدی بکنن مثلا ایشون رو حفاظت کنه. ولی خب برای سربازان گمنام امام زمان که چیزی نبود، 2 نفر کشتن، حالا یه نفر که راحت، 2 نفری هم راحت بود کشتنشون، ولی برادر همراهشون بود. و برادر ادوارد هم یه طنز خاصی داشت، دیده بودید گاهی اوقات طنز خاصیش رو به کار می‌گرفت، شوخی می‌کرد. برادر هانی خیلی چاق بود اون زمان به عنوان محافظ برادر ادوارد، خیلی چاق بود و برادر هانری میگفت که اگر خواستن برادر ادوارد رو با تیر بزنن من خودم رو پرت میکنم میندازم روی برادر ادوارد که آسیبی بهش نرسه. بعد برادر ادوارد به شوخی میگفت که هانی جان این کارو نکن، چون شما اونقدر چاقی من روزی خفه میشم دیگه، نیازی به گلوله نیست. بله به هر حال این دوران سخت رو برادر ادوارد ایستاد و کلیسا رو رهبری کرد در جفا. همون دوره ها هم باز ما دستگیری ها داشتیم، خانواده هایی که فرزندانشون رو ترد میکردند و بعد ادوارد در اون دوره ایستاد و کلیسا رو رهبری کرد. مدتی گذشت و برادر یوسف روانبخش در شمال شهید شد. اون روز من کاملا یادم هست، جلسه رهبران بود، منم اون موقع شماس بودم، در جلسه رهبر نشسته بودیم خونه برادر ادوارد، داشتیم صحبت میکردیم مسائل کلیسا و یه دفعه تلفنی شد، برادر ادوارد رو اتاق اومد و دیدیم خیلی به هم ریخته، گفت عزیزان برادر یوسف روانبخش خبر دادن رفته پیش خداوند، ظاهرا در جنگل های مازندران خودش رو دار زده، خودکشی کرد. البته مشخص بود داستان چیه، برادری نبود که خودکشی کنه، ولی خادم بسیار فعالی بود که باز ایشون رو شهید کردن و گفت که عزیزان جلسه رو تمام کنیم، ما بعد بریم شمال. خلاصه یکی دو تا از کشیشان رو برداشت و به شمال رفت که خانواده حالا برادر روانبخش رو که دو تا بچه کوچیک داشت دلداری بده، تسلی بده. تصور بکنید که در همچین شرایطی خدمت کردن چقدر سخت بود. هر بار که یکی شهید میشد انگار یه تیکه از قلب برادر ادوارد کنده میشد. یکی از این شهیدان برادرش بود، برادر بزرگترش ناظر کلیسا برادر هایک، که وقتی ایشون شهید شد میشد غم رو در چشم برادر ادوارد دید، برادرش رو از دست داد، انگار یه تیکه از قلب او کنده شد. وقتی برادر یوسف روانبخش شهید شد، برادر جوانی که یه جوری فرزند روحانی برادر ادوارد بود، بازم انگار یه تیکه از قلب او کنده شد. ولی میخوام اینو بگم، دشواری خدمت در چنین شرایطی که هر چند مدت یه بار یکی شهید میشه، هر چند مدت یه بار یکی رو میگیرن، یکی زندان میشه، خانواده‌های شهدا که عزیزانشون از دست دادن، و او مرد کلیسای جفا، او خادم کلیسای جفا دیده بود. یادم در مورد عزیزی که خانواده‌اش از خونه انداختنش بیرون، طردش کردن و میخواست ازدواج کنه، دوست بودیم با هم از جوانان، و خانواده‌اش طردش کرده بودن و نمی اومدن خواستگاری. برادر گفت من برای شما میام خواستگاری، و برای این برادر رفتن خواستگاری. مراسم خواستگاری رو ایشون و خرانایی انجام دادن برای اون برادر عزیز. از این موارد خواستگاری زیاد داشتیم، چون هیچ کس نبود برای این عزیزان بیاد خواستگاری. بعد ادوارد و خرانایی میشدن پدر مادر اون شخص که خواستگاری رو انجام میدادن. یا برادر دیگه ای داشتیم، چند روز پیش شهادتش رو برام میداد، از برادران ایران که ایشون از کار انداختن بیرون، یه شغل دولتی خیلی خوب داشت، از کار بیرونش میکنن به خاطر ایمانش، و بعد ادوارد میره محل کار، میگه من باید با این عزیزان صحبت کنم که چرا شما رو بیرون کردن. یک نهاد دولتی، بعد ادوارد میره و ساعت‌ها با اون اشخاص صحبت میکنه که ایشون کار اشتباهی نکرده، ایشون به عیسی مسیح ایمان آورده، چرا ایشونو شما بیرون میکنید. باز حرف ایشون البته گوش ندادن، اون برادر اخراج شد. ولی میخوام بگم هر جای گرفتاری، سختی، مشکل و آزاری بود، برادر ادوارد اونجا بود. نه یک مورد، نه دو مورد، بلکه مرتب با اعضای کلیسا بود و در شرایطی که حالا پشت سرم دارن برادرانم شهید میشن، یکی از این طرف میفته، یکی از اون طرف میفته، و کلیسا در این فشارها، ولی ایشون طوری موعظه میکرد، طوری خدمت میکرد مثل کوه استوار و خم به ابرو نمیبود. من روزا رو من یادمه، ایشون پشت منبر که قرار میگرفت مثل یه شیری که داره غرش میکنه، تمام کلیسا روحیه میگرفت. اینجوری نبود با ترس و لرز بره بالا دو تا آیه رو بخونه بیاد پایین، نه، وقتی بالای منبر میرفت، اگر باز عکس منبر بعد ادوارد باشه، وقتی پشت منبر میرفت انگار یه شیر داره غرش میکنه، و کلیسایی که تحت ضربه بود، تحت جفا بود، تحت فشار بود، شهیدان داشت پشت سر هم میداد، این کلیسا دوباره قوت میگرفت. و یه آیه که ایشون خیلی دوست داشت در اون روزا مرتب این رو میخوند، آیه بود جایی که در کتاب سموئیل خانه، وقتی که مردان داوود در پیش خانواده‌هاشون نیستن، امالیق میان خانواده اونها رو میبرن و خیلی چیزها رو میبرن با خودشون، وقتی اینو برمیگردن میبینن خانواده‌شون نیست، به هم میریزن و حتی میخوان داوود رو سنگسار کنند. و در این شرایط کلام خدا میگه و داوود از یهوه خیشتن رو تقویت میداد، و این آیه رو خیلی برده بود دوست داشت، مرتب این آیه رو میگفت، و ایشون در حضور یهوه وقتی تقویت میشد، خود رو تقویت میکرد، میومد روی منبر، چنان قوتی داشت که کلیسای خداوند هم تقویت میشد و میتونست به راه خودش ادامه بده. بعضی عزیزانی که باز من به یاد میارم در جفا بودن و خانواده از خونه بیرون کرده بودن، جای خواب نداشتن، لاغر و مرحله اولیه در خونه برادر ادوارد میموندن، اونها رو به خونه خودش میآورد، به اونها جا میداد تا کلیسا جایی بر اونها پیدا بکنه. و این فشار مداوم همه اون سالها روی کلیسا بود، و برادر ادوارد در اون سالها خادم کلیسای جفا دیده بود. میتونم بگم یکی از مهمترین ویژگیشونه بود که زمانی که کلیسا میتونست بپاشه به خاطر اون شهادت ها، جفا ها و ترس ها، ایشون ایستاد، کلیسا رو تقویت کرد و کلیسا تونست ادامه بده، از اون بحران ها و فشار وحشتناک عبور بکنه، خم به ابرو نیاورد و به عنوان خادم کلیسای جفا دیده ادامه داد در این فشارهای مداوم. باز یه داستانی خودشون تعریف میکرد، باز به اون طنز خاص خودش، در همون فشارها و مشکلات یه بار سفری پیش اومد به سوئد و ایشون به سوئد رفته بود و خودش تعریف میکرد، میگفت رفتیم اونجا و زمستون خیلی سردی هم بود، میگفت اینا چون دیدن این کاپشن من نازوکه، یه از این کاپشن های خیلی بزرگیه که سوئدی ها میپوشن، از اون حالت خز ماننده به اونا دادن به من و یه کلا به من دادن و میگفت جلسه بعد شروع میشد در یک سالن خیلی بزرگ، میگفت و یک منبر بزرگ بود، منم پشت منبر نشسته بودم و چون خیلی هوا سرد بود همون چیزو پوشیده بودم، به اصطلاح اون پالتوی خیلی ضخیم رو و اون کلارم گذاشته رو سرم و میگفت جلسه که شروع شد خادم سوئدی گفت که الان یکی از نمایندگان کلیسای جفا دیده ایران اینجاست، ناظر کلیسای جفا دیده ایران، این عزیزان شهید دادن، این شده اون شده، بردارانو میگیرن و در موردش جفا خیلی توضیح داد که چقدر این کلیسا تحت جفاست و الان کشیش ادوار دوسپیان میان و در مورد این جفا صحبت میکنن. خب خدا رو شکر بعد از وقت ماشاءالله خودش هم قد و بالای خوبی داشت، هم قد بلند بود هم قوی اندام بود، میگه من که بلند شدم هم قد خودم بود، این کلاه و خزارم که پوشیده بودم دو برابر شده بودم، میگه اومدم جلوی منبر وایسادم اینو شروع کردن خندیدن جماعت، گفتم واسه چی میخندن اینا، میگه همینجوری میخندیدن، منم حالا وایسادم پشت منبر میخوام موزه کنم. بعد آخرش از این کشیش آخر جلسه پرسیدم، گفتم اینا واسه چی میخندیدن اون موقع، مگه من قیافم خنده دار بود؟ میگفتن نه، اینا میگفتن که این همه اینا جفا دیدن، تازه اینن قبل از جفا ببین اینا چی بوده یکلشون و واقعا هم به نظر نمیومد، کسی بعد ادوارتو میدید به نظر نمیومد ایشون نماینده کلیسای جفا دیده است، اونقدر که پر از قوت بود، پر از شجاعت بود، پر از بیباکی بود، به نظر نمیومد الان برادرش شهید شده، فلان برادر الان تو زندانه، طوری صحبت میکرد انگار از جایی میاد که همه چی گل و بلبل و امن و امانه، برای اینکه چنان در خداوند قوی بود که همیشه باعث تقویت دیگران بود با وجود اینکه تحت این فشارهای وحشتناک خدمت میکرد. دومی ویژگی که باز در مورد ایشون میتونم شهادت بدم و خیلی عزیزان دیگه میتونن شهادت رو بدن، خدمت خستگی ناپذیر بیوقفه و شبانه روزی ایشون بود. خدمت خستگی ناپذیر بیوقفه و شبانه روزی. کلیسای ایران رشد میکرد، زیاد میشد، خادمین زیادی نداشتیم و برادر شبانه روز در حال خدمت بود. یه اسمی که رویشون گذاشته بودن، خودش گاهی اوقات میگفت اسمش گذاشته بودن بولدوزر. خستگی ناپذیر بود این مرد. شبانه روز خدمت میکرد. شبانه روز. جلسات مختلف، کمیته مالی، کمیته پرسنل، هیئت رهبران، هیئت کشیشان، این جلسات بود. بعد شبانی‌های طولانی، هر وقت هم شبانی جلسه میذاشت ماشاءالله 2 ساعت 3 ساعت میرفت. با من که جلسه میذاشت 2 ساعت را اینجوری نبود 5 دقیقه بگی حالا برو پی کارت وقت ندارم، نه. باز حوصله میشنید، گوش میکرد، اندرز میداد، دعا میکرد. جلسات شبانی طولانی، موعظه‌های زیاد، موعظه که هر کدومشون هم واقعا موعظه‌ای بودن که شما عمیقا برکت می‌گرفتید. یعنی باورتون نمی‌شد یه آدمی که این همه تحت فشار و این همه مشغوله چطور می‌تونه چنین موعظه‌ای پرقدرتی بکنه، موعظه‌ای که پیغام داشت. تعلیم مرتب می‌داد و مسافرت. مسافرت به شهرهای مختلف ایران، مسافرت به خارج از کشور و هزار کار دیگه. این خواستگاری‌ها و این مشکلات خانوادگی و مسائل زناشویی و همه اینها رو به شکلی انجام میده که شما خیلی در چهرهش خستگی نمیدیدی. هر وقت هم میدیدی خیلی سرحال و تر و تازه بود. یه بار یادم یه سفر خدمتی با هم داشتیم، یکی از شهرستان ها رفتیم و از صبح که رسیدیم ملاقات شروع شد، این خادم رو ببین، اون عضو رو ببین، اون زن و شوهر رو که دعوا دارن ببین، خلاصه تمام روز رو ایشون در ملاقات بود. خلاصه ساعت 11 شب ما دیگه رسیدیم خونه و منم حالا یکی دو نفر بعد میدیدم، ساعت 11 شب که رسیدیم خونه اون خادمی که شبانی که در اونجا میماندیم، بعد از اون گفت که روبرت شما میتونی بری بخوابی، من با شبانی مقدار بعد وقت بگذارم، یه سری مسائل کلیسایی هست. و تو اتاق پذیرایی برای ما دو تا تشک انداختن و منم دیگه خیلی خسته بودم، ساعت 11 12 رفتم خوابیدم و بعد از اون رفت برای
صحبت با این شبان عزیز که مشکلات شبانی. ساعت 3 صبح تقریبا این حدودا چشم باز کردم، دیدم هنوز برای دور نیومد و هنوز داشت با اون عزیز ملاقاتش رو ادامه میداد، مسئول شبانیش. و بعد دوباره 7 صبح که بیدار شدم، 7:30 بعد میرفتیم دوباره دعا در کلیسا. یعنی وقتی مخصوصا با ایشون شما مسافرت میرفتی حتما کم میبردی، حتما میبردی، چون اصلا شب و روزش و خوابش و هیچ کدوم از اینا حساب و کتاب نداشت. یه بار یادمه 6 سال پیش با هم رفته بودیم آلمان، یه کنفرانسی بود، کلیسای آلمان، کلیسای فارسی زبان آلمان کنفرانسی برگزار کرده بودن و 2 جلسه برای رو دست میداد، 2 جلسه من و ایشون موعظه‌ام شبو میکرد، شبم دعا داشتیم دوباره. و تازه ساعت 10 شب که این تمام این موعظه تعالیم اینا تمام میشد، ملاقات شروع میشد و یه سالن بزرگ بود، من یه گوشه میرفتم نشستم با یه عزیزی ملاقات بکنم، ایشون با یه عزیز دیگه. و یادم هست من 10 تا 11 11 تا 12 12 دیگه ملاقات دومی رو میکردم دیگه از حال میرفتم، نزدیک بود بیهوش بشم. ساعت 12 خودم رو فقط میکشیدم برم اتاقم. ساعت 12 بعد ادوارد میدیدم یه چای برداشته اومده نشسته ملاقات سومی با اون 3، من از ایشون خوب خیلی کوچیک‌تر بودم. ولی تازه ساعت 12 که من دیگه نمیتونستم دیگه صحبت بکنم و میرفتم به اتاقم بخوابم، ایشون ملاقات دومی رو تموم میکرد و نفر سوم رو صدا میزد و دوباره روز بعد همون موعظه همون تعالیم. و نمیفهمیدم من مگه میشه یه آدم اینقدر انرژی داشته باشه، اینقدر ملاقات، اینقدر موعظه، اینقدر تعلیم، اینقدر مسافرت. و واقعا خستگی ناپذیر بود. و وقتی که این خدمات رو میکرد، ما حتی به عنوان خادمین جواب من که خدماتمو تازه شروع کرده بودم، وقتی این همه خدمت میکرد ما به خودمون نگاه میکردیم خجالت میکشیدیم که با این سن جوان نمیتونیم مثل ایشون بدویم. بنابراین وقتی که ایشون یه چیزم از شما میخواست که انجام بدید در خدمت، شما با خوشی انجام میدادید، میدونستید خودش اینو قدران انجام داده یا داره 10 برابرش رو انجام میده. یعنی اگر چیزی میخواست ما با افتخار و شادی انجام میدادیم، چون میدونستیم این مرد داره 10 تن بار رو حمل میکنه، لاغر ما یه بخش کوچیکیش رو برداریم که رویشون اینقدر دیگه فشار نیاد. و منزلشون که شما میرفتین خیلی جالب بود، هیچ وقت من یادم نمیاد منزلشون رفته باشم کسی اونجا نباشه، همیشه یک یا دو نفر اونجا بودن، یا یکی از در میمد بیرون، شما میرفتی تو میرفتی، شما میومدی بیرون باز یکی وارد میشد. یعنی منزلشون تقریبا همیشه آدم بود، همیشه ملاقات، همیشه پذیرایی، همیشه و یه خدمت خستگی ناپذیری که واقعا حیرت انگیز بود. البته تو پرانتز بگم شاید یه مقدار باید این سالهای اخیر ما یه ذره کنترل میکردیم ایشون رو، چنان فشاری خدمتی رو یه مقدار کم میکردیم از ایشون که ایشون زودتر از بین ما نمیرفت. شاید یه مقدار این سلف کیر، حفاظت از ایشون رو بعد بیشتر این سالها انجام میدادیم. ولی لاغل در اون سالهایی که من در ایران بودم و جوان بودم، این نوع خدمتش مخصوصا برای خادمین جوان نمونه بود ایشون نظر خدمت. و این باعث میشد که معیارهایی رو برای خدمت گذاشته بود که ترسناک بود. یعنی کسی میخواست در کلیسای ایران خادم بشه یه ذره ترسناک بود. چرا؟ چون بعد لااقل مثل نصف بعد ادوارد خدمت میکردیم، اندازشون که نمیشد، همچین چیزی ممکن نبود. ولی میخواستی خدمت کنی بعد لااقل میگفتی من 1/3 بعد ادوارد بعد خدمت کنم، از نظر ساعت کاری میگم. و از این لحاظ هم ایشون واقعا نمونه بود، شبانه روز خدمت میکرد. ویژگی سومی که میخوام در موردش صحبت کنم، ایشون مرد دعا بود. برادر شهران هم الان اشاره کردن، برادر مرداد هفته پیش به این موضوع اشاره کرد. با هر کس که نیازی جدی داشت ایشون دعا میکرد و طولانی دعا میکرد. دعای طولانی با رهبران داشت، رهبران کلیسا، خادمین، کشیشان. مرتب ما میشنیدیم برادر مرداد با این عزیزان دعا میکنه. هر سال یکی دو بار میرفت به دعا و روزه شخصی، یعنی یه دفعه یک هفته مرخصی میگرفت و میرفت فقط برای دعا و روزه. اینو هر سال داشت، یکی دو بار حداقل دو روزه شخصیش داشت، شخصیش بود. یادمه باز با هم دیگه مسافرتی رفته بودیم ایتالیا، یک سفری داشتیم، سفر کاری بود و باز از صبح ما ملاقاتام رو داشتیم، ملاقات زیاد با عزیزانی. بعد دیگه ساعت 11 12 شب که برگشتیم هتل، دیگه من داشتم دیگه از حال میرفتم و خوابیدم، فقط توی اتاقم بودیم توی هتل، خودم انداختم رو تخت و خوابیدم و بعد دیدم زانو زد و شکر دعا کردم. تازه 12 شب منم دیگه تعارف نداشتم میگه برادر منم با شما دعا میکنم وقت خسته بودم گفتم برادر ببخشید من خوابم میاد که شما بخوابش کار نداره ایشون دعا کرد نشست زانو زد و نمیدونم تا کی نزدیک 6 و نیم 7 صبح بود که چشمو باز کردم و دیدم برادر باز کنار تخت زانو زده و دعا میکنه یعنی دیرتر از من خوابید و دعا چون دعا میکرد زودتر از من بیدار شده بود چون دعا میکرد یعنی دعا همیشه با او بود فقط کافی بود یه جا پیدا کنه که دعا کنه یا هر وقت کسی رو میدید باش دعا کنه و مرد دعا بود و یکی از دلایل اصلی موفقیت او این دعاهای او بود اگر همیشه پر از آرامش بود پر از شادی بود پر از طراوت بود حتی در بدترین شرایط به خاطر اینکه مرد دعا بود اگر در اون شرایط جفا که خدمتتون گفتم شرایط وحشتناکی بود ایشون مثل کوه ایستاده بود و کلیسا رو رهبری میکرد برای اینکه مرد دعا بود چون مرتب دعا میکرد اجازه نمیداد که هر چقدر مشغول خدمت هست وقت دعای او گرفته بشه گاهی اوقات ما خادمی خیلی خدمت میکنه میگیم دعام کم شده وقت دعا ندارم ولی ایشون براش مهمترین چیزی که همیشه اولویت اصلی زندگیش بود وقت دعا بود و در این دعا بود که پیغام میگرفت از خدا بله در دعا خداوند این پیغامو به من داد در دعا خداوند هدایت کرد امسال شورا این مسیر رو باید بره و او مرد دعا بود خلاصه اینکه زندگی خودش پیغام بود تمام زندگیش پیغام بود وقتی به زندگیشون نگاه میکردید خودش زندگیش برای شما یک پیغام بزرگ داشت و چقدر مهمه که درسی که میتونیم از ایشون بیاموزیم اینه که زندگی ما باید پیغام باشه عزیزان زندگی ما نه فقط اون تعالیم و حرفایی که میزنیم بلکه تلاش ما این باشه که واقعا زندگی ما پیغام باشه همونطور که زندگیشون پیغام بود یه خادم مسیح جمله قشنگی داره میگه بزرگترین چیزی که شما میتونید به کلیسا بدید خود دگرگون شده شماست. مهمترین چیزی که شما به عنوان رهبران و خادمین میتونید به کلیسا بدید خود دگرگون شده شماست. و برادر ادوارد این دگرگونی رو درش میدید. این خود دگرگون شده رو میدید. خود دگرگون شده که مرتب در حال تغییر بود. آری از ضعف نبود، او در مورد ضعف‌هاش همیشه صحبت میکرد، روی منبر از ضعف‌هاش صحبت میکرد. که من این مشکل رو داشتم توبه کردم من این مشکل رو داشتم برش غلبه کردم در صحبت‌های خصوصی با ما خادمین ضعف‌هاش با ما صحبت میکرد که من این مشکل رو داشتم خداوند من از این مشکل آزاد کرد و گاهی اوقات با در مورد ضعف‌های خودش شوخی میکرد میگو اگه خدا تونسته من رو خادم بکنه شما رو میتونه خادم بکنه در مورد ضعف‌هاش خیلی شفاف صحبت میکرد و ابایی نداشت از اینکه بگه که من ضعف‌های زیادی دارم ولی خداوند داره منو عوض میکنه. در افسوسیان 14 ما میخوانیم که و مسیح بخشید به کلیسا رسولان، انبیا، شبانان، معلمین و مبشرین را. مسیح بخشید به کلیسا. بعد ادوارد رو مسیح بخشید به کلیسا. دیگه مال خودش نبود. اون مال کلیسا بود. تمام زندگیش، تمام لحظاتش، تمام فعالیتاش بخشیده شده به کلیسا بود. ما گاهی اوقات وقتی خدمت میکنیم طوری خدمت میکنیم که انگار همه چیز زندگیمون باید سر جاش باشه و بعد یه مقدارم وقت داشته باشیم برای خدمت. یا خدمتمون رو میکنیم ولی جاهایی که استراحت ما یا خوشیهای ما، تفریحات ما زیر سوال میره، اونجا سری میگیم ای بابا اینجا من زندگی خصوصیم هست. ولی در مورد برادر ادوارد اون بخشیده شده بود به کلیسا. تمام زندگیش کلیسا بود. صبح که از خواب بیدار میشد در دعا و بعد ملاقات ها، خدمات شبانی و همه چی تا زمانی که شب میخواست بخوابه باز با دعا میخوابید. او بخشیده شده بود به کلیسا و خودش رو مال خودش نمیدونست. او انگار مال خودش نبود، او مال کلیسای مسیح بود. خداوند رو به کلیسا بخشیده بود و این حقیقت رو کاملا میدانست. و یه آیهی باز از اعمال رسولان به یاد میارم، میخوام این قسمت رو باز نگاهی بهش بکنیم. پولس رسول در خداحافظی که با رهبران کلیسای افسوس داره در اعمال رسولان باب 20 اینطور به اونها میگه، زمانی که حالا باید بره اورشلیم، روح القدس بهش گفته باید بره اورشلیم و میگه که میدونم، از آیه 23 اجازه بدید خدمتون بخونم، 22: حال با الزام رو به اورشلیم میروم و نمیدانم در آنجا چه برایم پیش خواهد آمد، جز آن که در هر شهر روح القدس هشدار میدهد که زندان و سختی در انتظار من است، اما جان را برای خود بی ارزش می نگارم.
تنها اگر بتوانم دور خود را به پایان برسانم و خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم به کمال انجام دهم، خدمتی که همان اعلام بشارت فیض خداست.
پولس میدونه بعد بره اورشلیم و روح القدس هم بهش پیغام میده که در اورشلیم جفاها و سختیها و آزارها هست، میدونه، ولی چون میدونه اراده خداست میره به اورشلیم و در اونجا میخوانیم در اعمال از باب 21 به بعد که چه اتفاقاتی میفته، نزدیک بود اونجا کشته بشه. ولی پولس اینو میگه، میدونم هرچند چه سختی در انتظار من است، اما جان را برای خود بی ارزش مینگارم. تنها اگر بتوانم دور خود را به پایان برسانم و خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم به کمال انجام دهم. این شهادت رو در مورد بر ادوارد میتونیم بدیم که جان خود را بی ارزش مینگاشت، چون تمام هدفش این بود که خدمتی را که خداوند به او داده بود، خداوند عیسی به او داده بود، اون را به کمال انجام بده، تا آن را به کمال انجام دهم. و باز اونجا که پولس میگه مرا زیستن مسیح است و مردن نفع، او را زیستن مسیح بود، همه چیزش مسیح بود، تمام زندگیش مسیح بود، مرا زیستن مسیح است. یا غلاطیان 2:20، نه من بعد از این بلکه مسیح در من زیست میکند. با ایمان زیست میکنم، ولی نه من بعد از این بلکه انگار مسیح در او زیست میکند. تمام زندگی او، تمام هستی او مسیح بود و او خود را بخشیده شده به کلیسا میدانست. او مال خودش نبود، او بخشیده شده به کلیسا بود. و یه موضوع دیگه که خیلی کوتاه میخوام بهش اشاره کنم و رد بشم، خب یکی از بحثایی که در روانشناسی اجتماعی مطرح میشه بحث هویت اجتماعی است. ما یک هویت فردی داریم، اینکه من کجا بزرگ شدم، خانواده‌ام کی بوده، تجربیاتم چی بوده، تجربه زندگیم چی بوده، این میشه هویت فردی. من یک هویت فردی دارم. ما یک هویت گروهی هم داریم، یک هویت اجتماعی هم داریم. گروه های مختلف یک هویت اجتماعی دارن. ما به عنوان کلیسا یک هویت اجتماعی داریم، یعنی به عنوان مسیحیان، به عنوان فرزندان خدا یک سری ارزش های مشترک داریم، یک سری اهداف داریم، یک سری ویژگی هایی داریم. این میشه هویت اجتماعی ما و خیلی هم مهمه. همه گروه ها اینو دارن. شما مثلا عضو حزب کمونیست باشی، عضو چه میدونم حزب کارگر باشی، هویت اجتماعی داری علاوه بر هویت فردیت. و در بحث های مربوط به هویت اجتماعی در روانشناسی اجتماعی این موضوع تاکید میشه که یک رهبر نقش خیلی مهمی داره در شکل دادن به هویت اجتماعی گروه. یک رهبر نقش خیلی کلیدی داره در شکل دادن به هویت اجتماعی گروه. یعنی این رهبری که ارزش‌های گروهی رو باید تجسم ببخشه، این رهبری که گروه رو در مسیر تحکیم و تثبیت اون هویت اجتماعی تقویت میکنه، تشویق میکنه، اون ارزش‌ها رو روش تاکید میکنه، خودش اون ارزش‌ها رو زندگی میکنه، خودش اون ارزش‌ها رو تبلور میبخشه، تجسم میبخشه در زندگیش. و در همه گروه های بزرگ زمانی اعضای اون گروه میتونیم بگیم که هویت اجتماعی قوی دارن، وقتی رهبرانشون هویت اجتماعی قوی داره یا اون هویت اجتماعی در خودش تجسم بخشیده. و خیلی از جنبش های بزرگ اجتماعی رو میبینید چون رهبران خیلی قوی داشتن، اون گروه، اون تشکل، اون حزب، اون سازمان شکل گرفته، قوی شده، چون وقتی اعضا به رهبرشون نگاه میکنن تجسم ارزش گروهی رو درش میبینن، میبینن کسی که حاضره برای اون ارزش‌ها جونش هم بده. بنابراین اون هویت اجتماعی گروه تقویت میشه، تثبیت میشه. این چیز خیلی جا افتاده است در بحث‌های روانشناسی اجتماعی. و بعد ادوارد در این نقش به عنوان رهبری که هویت اجتماعی کلیسای ایران رو عمیقاً روش تاثیر گذاشت، یکی از دلایلی که کلیسای ایران در اون جفاها، سختی‌ها و مشکلات تونست بیسته و عبور کنه، برای اینکه ایشون به عنوان یک رهبر تونست کمک کنه به کلیسا در اینکه هویت اجتماعی خودش رو بفهمه، بدانه، روش بیسته و به عنوان یک رهبر نگاه کنه به ایشون به عنوان کسی که داره هویت اجتماعی گروه رو تقویت میکنه. نقش رهبران خیلی مهمه در تحکیم هویت اجتماعی. ما رهبران وظیفه خیلی خیلی سنگینی داریم در اینکه هویت اجتماعی که در کلیسا هست اینو تقویت کنیم. بعد ادوارد نقش خیلی مهمی داشت در تحکیم هویت اجتماعی کلیسای ایران و ایشون این بخش مهم از هویت کلیسای ایرانه، یه بخش خیلی مهم از تاریخ کلیسای ایرانه، یه بخش خیلی مهم از هویت کلیسای ایرانه. و اگرچه الان بین ما نیست ولی سالها و سالها موعظه ایشون هنوز با ما صحبت خواهد کرد، تعالیم ایشون با ما صحبت خواهد کرد، شهادت هایی که در مورد ایشون خواهند داد صحبت خواهد کرد با ما و ایشون یه بخش مهم از هویت کلیسای ایرانه. و چقدر خدا کلیسای ایران رو دوست داشته که بعد از ادوارد رو به اون بخشیده. خدا را شکر کنیم برای اینکه برادر ادوارد و برادر ادوارد ها رو به کلیسا اینا بخشید. واقعا خدا کلیسا اینا رو دوست داشته، نه فقط برادر ادوارد، برادر هایکا، برادر سودمند ها، برادر میکایلیان ها، دیباج ها، شهیدان کلیسا و خیلی زنان مردان دیگه که الان اسمشون رو نمیتونیم بیاریم ولی در شکل گیری این کلیسایی که ما توش هستیم نقش داشتن. کلیسایی که امروز در دنیا معروف است، یکی از کلیساییه که رشد خیلی سریع داره، یکی از کلیسایی است که در دنیا میگن رشد بسیار سریع داره، کلیسای ایران است. ولی چرا این کلیسا رشد به خیلی سریع داره؟ خدا داره کار میکنه، رودوس داره کار میکنه، شرایط سیاسی اجتماعی تاریخی همش دخیل هستن همین سر جاش. ولی یکی از مهمترین دلیلاش رهبران از جان گذشته و نمونه بودن. برادر هایکایی که شهید شدن، برادر سودمندهایی که شهید شدن، برادر دیباجهایی که شهید شدن و برادر ادواردهایی که تمام زندگیشون رو اینطور برای کلیسا گذاشتن، جان خود را عزیز نذاشتن و خدا رو شکر برای چنین رهبرانی. خدا واقعا کلیسای ایران رو دوست داشت که برادر ادوارد رو به اون بخشید. ما امروز داریم یاد این مرد بزرگ رو گرامی می‌داریم، ولی خود من که الان اینجا ایستادم دارم موعظه میکنم و یه خدمت خیلی کوچیکی دارم به کلیسای فارسی زبان میکنم، یکی از دلایلش وجود بعد ادوارد بوده. تشویقایشون، شبانیایشون، کمکایشون، توبیخایشون، ایشون چند بار حسابی گوش منم کشیده در اون دوره خدمتی یادم هست و چقدر به من کمک کرد این توبیخا. به موقعش گفت که اینجوری نمیشه، شما اگه بار اینجوری ادامه بدی به بنبست میخورید بعد ادوارد، نمیشه. و توبیخایشون، اگه ایشون نبود من الان اینجا نایستاده بودم و خدماتی که الان دارم میکنم، هرچند خدماتی کوچک، ولی همه اینها یکی از اشخاصی که سهم خیلی مهمی در شکل‌گیری هویت روحانی و هویت خدمتی من داشته بعد ادوارد، هویت روحانی من، دعا کردن ایشون، فروتنی ایشون، شخصیت شفاف ایشون، یا همه شخصیت بود. حالا ابعاد خدمتی سر جاش، چجوری موعظه میکرد و چجوری ملاقات میکرد و نظم خدمتیش و اینا حالا بماند، ولی همه اینها باعث شد که نه فقط من بلکه یک نسلی از خادمین فارسی زبان تربیت بشه. خیلی ها رو من میشناسم که نتیجه و ثمره خدمت ایشون هستن، نتیجه و ثمره شبانی ایشون هستن، اصلا یک نسلی از خادمین از زیر پوشش و سایه ایشون اومد بیرون. و واقعا خدا رو شکر برای این مرد بزرگ که زندگیش پیغام هست و همونطور که خواندیم از رساله عبرانیان باب 13 ما باید نگاه کنیم به ایمان این اشخاص، به ایمان برادر ادوارد عزیز. و با این آیه باز میخوام تمام بکنم، خادمانی که جلال مسیح هند، خادمانی که جلال مسیح رو دارن منعکس میکنن در زندگیشون، در شخصیتشون. اینو پولس تعارف نمیکرد، پولس اصلا تعارف نداشت. وقتی در مورد اون برادران میگه اینا جلال مسیح هند، واقعا جلال مسیح خود پولس در اونها میدید و استانداردهایی رو برای خدمت برای ادوارد گذاشته که کار رو برای ما خادمین ایرانی خیلی خیلی سخت کرده. اگه ما بخوایم ادامه بدیم در آینده، همیشه وقتی نگاه میکنیم برای ادوارد همیشه احساس میکنیم کم میاریم. استانداردهایی داشت ایشون در خدمت که انگار نرسیدنیست، ولی ایشون هم داشت به عیسی مسیح نگاه میکرد. البته ایشون هم در اثر قدمهای عیسی مسیح رفتار میکرد، به عیسی مسیح نگاه میکرد، ولی استانداردهایی رو برای خدمت گذاشت که یه مقدار کار رو برای خادمین ایرانی سخت کرد. اگر میخواید خدا رو خدمت کنید، پشت سر شما اشخاصی مثل برادر ادوارد و برادر هایکو و برادر سودمند ایستادن. کار ما ایزار سخت، سخت کمی نه، خیلی خیلی سخت، ولی خدا رو شکر برای اینکه خدا چنین خادمینی به کلیسای ایران بخشید. اونا به کلیسای ایران بخشیده شدن و وقتی که بخشیده شدن واقعا خودشون رو بخشیده شده میدیدند، بخشیده شده زندگی میکردند. برادر هایک طوری زندگی کرد که شهید شد، میدونست شهید میشه. برادر سودمند در زندان میتونست ایمانش رو انکار کنه بیاد بیرون، ازش میخواستن ایمانش رو انکار کنه، ولی ایشون ایستاد و جونش هم داد، چون مال خودش نبود، بخشیده شده بود به کلیسا، جان خود را بی ارزش مینگاشت چون مال کلیسا بود. بعد ادوارد اینجوری زندگی کرد، او فرصت شهید شدن نداشت، ولی اون لحظه، اون زمانی که در ایران اون اتفاقات رو برای شما روایت کردم، هر روز امکان این داشت که ایشون شهید بشه. ایشون هم طوری زندگی میکرد که هر روز آماده شهید شدن بود. همونطور که پولس رسول در قرنتیان میگه که هر روز ما با مرگ روبرو میشویم. پولس رسول در اول قرنتیان باب 15 وقتی در مورد رستاخیز میخواد صحبت بکنه، اهمیت رستاخیز، میگه که اگه این امید رستاخیز باشه که اصلا ما نمیتونیم اینجوری خدمت بکنیم. و بعد میگه هر روز ما با مرگ روبرو میشیم. و این مردان چنین خدمتی داشتند. هر روز با مرگ روبرو می شدند. بعد ادوارد هر روز با مرگ روبرو می شد. حالا اومده بود اینجا یه مدار شرایط فرق کرده بود در انگلستان، ولی در ایران ایشون خادمی بود که هر روز با مرگ روبرو می شد ولی کلیسای خداوند رو رهبری می کرد. خدا رو شکر برای خادمانی که جلال مسیح هست. سرای خودمون رو خم کنیم، لحظاتی خدا رو شکر کنیم برای چنین خادمانی، برای چنین مردانی، برای افرادی که زندگیشون پیغامه، برای اشخاصی که میراثی ارزشمند از خودشون برای کلیسا بر جای گذاشتن. با جرات میگم نه برای کلیسا ایران بلکه برای کلیسای جهانی. این خادمین سرمایه ها و افتخارات کلیسای جهانی هم هستند، نه فقط کلیسا ایران، نه فقط کلیسای فارسی زبان که شامل تاجیک ها و افغانستانی ها میشه، بلکه این عزیزان افتخار کلیسای جهانی هستند. من میتونم با افتخار به کلیسای مختلف برم، کلیسای آلمانی، انگلیسی، کلیسای چینی و بگم که زیر دست چنین مردی در جوانیم خدمت کردم. با افتخار میتونم بگم. بعد ادوارد خادمی بود که الان مسیح در آسمان بهش افتخار میکنه، میگه آفرین فرزندم، دور خودتو به کمال رسوندی. خادمانی که جلال مسیحت، لحظاتی شکر کنیم خدا رو. میدونم بعضی شما اینجا هستید که با ایشون ملاقات داشتید، دعا داشتید، در زندگی شما سهمی داشته، برخیاتون خیلی بیشتر، برخیاتون کمتر، برخیاتون شاید اصلا رو ندیدید، ولی خدا رو شکر کنیم برای این مرد خدا، برای این مرد ایمان که هر روز زندگیش یک شهادتی بود، هر روز زندگیش خدا یک معجزه و کاری انجام میداد، چه برای خودش چه برای کلیسای ایران.